بسم الله الرحمن الرحيم. در سه آیه شریفه تبیانا لکل شیء و تفصیل کل شیء و ما فرطنا فی الکتاب من شیء بحث بود و استدلال شده بود به اینها برای اینکه عمومات و اطلاقات قرآنی در شامل مصادیق متجدد و متأخر از عصر نزول هم می شود. خب در بررسی این آیات عرض کردیم که ابتدا ما اون کبروی قصه و کبرای مسئله ببینیم در این آیات از چه قراره. آیا این آیات واقعاً داره میگه که قبل از اینکه به بحث خودمون برسیم، کبرای قصه این آیات داره میگه که همه چیز در قرآن کریمه و جامعیت و شمول قرآن را افاده میکند یا نه؟ همونطور که ملاحظه کردید، یک دیدگاه این بود که این آیات شامل مسائل تکوین که نمیشود، چون این آیات در مقام هدایت و مسائل تشریعی است. و عرض شود که و شامل تفاصیل تشریع هم نمی شود، برای اینکه ما عملا شاهدیم که نیست این احکام ریز و تفریعات گسترده در قرآن کریم و ظواهر آیات قرآن کریم. بنابراین این آیات در واقع همون تبیان کل شیء و تفصیل کل شیء و اینها، مقصود اینه که یعنی خطوط کلی شریعت در اینها تبیین شده. این یک نظر بود. و در نقطه مقابل این نظری بود که نه، این آیات میگه تمام حقایق عالم و تشریع در قرآن وجود دارد، منتها به اون نحوی که عرض کردیم. حالا بین این دو نظر البته طیفی است، ممکنه کسی بگه تکوین نیست ولی تشریع هست با تمام تفاصیلش. یک نظر سوم میانه‌ای هم ممکنه کسی بگه که عالم تکوین در مدالیل و ظهورات و مدالیل و بطون قرآن مورد توجه نیست، ولی تشریع با همه تفاصیلش وجود داره، متوجه بخشش ظاهره بخشش باطنه. اینم تفصیلی میشه که نظر سومه. بنابراین از این منظر در واقع سه احتمال کلی در این آیات شریفه است. یک احتمال آن که کسی بگوید که این آیات فقط خطوط کلی تشریع را بیان می کند و اینکه اینها در قرآن هست تأکید می کنه و اصلا کار به اون چیزهای دیگه نداره. این یک بیان، یک قول هم اینه که نه، تمام تکوین و تشریع را در قرآن می توان یافت و در قرآن موجوده. این نظر دو. نظر سه اینه که نه، مسائل تکوینی در ظاهر و بطن قرآن نیست، ولی مسائل تشریعی من الاصول و الفروع در ظاهر و باطن قرآن هست. این سه نظریه است که اشاره کرده بودیم بهش. و البته اون نظریه دومی که ما میگیم که قرآن حاوی همه حقایق تکوین و تشریع من الاصول و الفروع هست، نمیخوایم بگیم یعنی ظاهر قرآن اینجوره و نمیخوایم بگیم بر اساس ظواهر قرآن میشه بری همه علوم رو در بیاری که بعضی این تصور دارن، اونو نمیخوایم بگیم. ما تقریری که برای این نظر داشتیم، این نظری که میگه حاوی همه معارف کون و شرع از همه حقایق تکوین و تشریع رو در بر داره، ما گفتیم به ظاهره ها و باطنه ها، به ظواهرهی و بواطنه. بیانش و تقریرش هم تکرار میکنم به این شکل بود. ما میگفتیم که این آیه شریفه تبیان کل شیء و این تقریر اون نظریه مختاره، تبیان کل شیء و تفصیل کل شیء و ما فرط نافل کتاب من شیء، چند تا ظهور داره. یک ظهور عموم داره که این ظهور عموم وضعیه، به این سادگی نمیشه کنار گذاشت، کل شیء و این همه تکوین و تشریح رو میگیره. و وقتی هم که کسی توجه بکنه که این قرآن وصل به اون کتاب، اون لوح محفوظ تجلی اونه، اینا دیگه اون انصراف ها از میان رخت بر میبنده. بنابراین این عمومش یک دلالت قویست، اولین مدلول ظاهری قویست. انصراف ها وقتی که ما مجموعه قرائن را در باب قرآن ببینیم از میان رخت بر میبندد و اون بیان آیه طباطبایی و دیگران درست نیست، این اولا. و ثانیا اینکه در خود روایات معتبر میبینیم که همین عموم مورد تأکید قرار گرفته، لااقل اینه، این شمول نسبت به همه حقایق. بعد میاییم یه ظهوری هم داره که این عرض شود که بیانگری و تشریح و شمول در دو آیه اول، نه آیه سوم، در دو آیه اول شمول این، یعنی وضوح این دلالت برای همگان، اینم یک اطلاقه. در آیه ما فرط نافل کتاب من شیء نیست، برای اینکه اونجا میگه ما فرط نافل کتاب من شیء، همه چیز اینجا هست، چه جوریه نگفته، برای کیه نگفته، اونجا مسکوته مجمله. اما در اونجایی که میگه تبیان لکل شیء یا تفصیل کل شیء، دومی ظهور اطلاقیش اینه که این یک بیان عامیست که میفهمن همه. این دو تا ظهوره. ما اون ظهور اولو که اصلا معنا نداره دستش برداریم، ظهور دوم میگیم اون قرینه لبیه میگه که ما که میبینیم که اینا تو ظواهرش نیست، حقایق تکوین و تفصیل‌های تشریح نیست، این فقط میساود اطلاق در اینجا تقلید پیدا میکنه با قرینه لبیه، که این دیگه مربوط به باطن است و مربوط به گروه خاصی است، مربوط به باطنه و مربوط به گروه خاصی است. همین اندازه از اطلاق جدا میشه، نه اینکه بیایم اصلا بگیم که کلن مال اوناسا، میگیم نه مال همه است، مثلا یه گوشه ایش ساویده. قرینه لبیه میاد میگه تقلید خورد، گوشه‌ای که البته خیلی گوشه وسیعیه، یعنی در حقیقت میگه که عرض شود که عالم تکوین و تفریعات شرعی، میگه این مقید شد به این که تبیان برای همه نیست، بازم نه این که تبیان نیست، تبیان برای همه نیست، این تبیان برای گروه خاصه. این تقیید و تخصیص مستهجن نیست، برای اینکه اون بخشی که مستقیم شهر در صددشه هدایت و خطوط هدایت بشر بسیار مهمه، از استهجان درش نیست. کاملا آگاهانه اینجوری تعبیر کردم، اصلا استهجان درش نیست. اون گوشه تقیید خورده، گوشه خیلی وسیعه، ولی نه به شکلی که تقیید و تخصیص مستهجن بشه. این حاصل جنبندی ما این بود که در میان این نظریات مختلف ما آیه را باید همه این ظهوراتش رو حفظ کنیم، یه گوشش ظهورش با قرینه لبیه تقلید پیدا میکنه. و نگفتیم هم که ظاهر این عالم تکوینم رو در بر میگیره، که بعضی دنبال این باشن که میگن همه طب و فیزیک و شیمی اینا، همه اینا تو همین قرآن رو بریم دنبال کنیم و پیدا کنیم، نه. این جنبندی عرض ما در اینجا بود. بله، تو ما فرط نافل کتاب منشه یک اجمالی داره که اونجا بیان کمی متفاوته، همونطوری که عرض کردم.
همین دیگه عرض کردیم، همین دیگه. تا
تبیان برای عموم یعنی به ظاهرش، تبیان برای خواص یعنی به باطنش. این با این نکته یکی بود اینه که عرض کردیم. خب بله، خب بله بله، حالا اینشون هم نوشته بودن، اون حالا بحثه، اون حالا جای خودش دیگه، جای خودش. ببینید اون بحثه، یه بحث اینه که، یه بحث دیگر اینه که اون معارف پنهان و پیچیده‌ای که از قرآن اون خواص و معصومین استفاده میکنند یا حالا غیر معصومین احیانا استفاده میکنند، اون امتداد همین مدالیل ظاهری است، یعنی همین دلالت لفظی ظاهریه ما رو به یه جایی میرسونه، از اونجا به یه جای دیگه میرسیم، یا اینکه نه امتداد این نیست، یک عالم دیگری است، خودش متفاوت مانه در طول مدالیل ظاهریه نیست. این دو نظره و حالا ما معرفایی داریم راجع به اینا. حالا آقای معرفت چی گفتن؟ آقای طباطبایی چی گفتن؟ بله، اون فرمایشی که آقای معرفت اونا دارن دیگه همینه، یکی از دلایلش احتمال همین باشه دیگه، میگه از همین سابکفایی هم مطرح کرده این چند احتمال، شاید بشه به این آیات استدلال کرد که در واقع از همین ظهورات به اون پی میبری، شاید هم بشه اینو جواب دادا. من اصلا نمیخوام وارد این بحث بشم، راجع به اون بحث ما قائل به چیزه یه تفصیل و تبعیضی هستیم که حالا عرض میکنم الان بخوام وارد اون بشم با پنج جلسه راجبمون صحبت بکنیم، اون رو بذارید کنار دیگه. بله، حالا با همه اون بحثایی که اونجا وجود داره، این تا اینجا. یک نکته و ملاحظه دیگه هم رو اینجا اضافه بکنیم و آن این که این تبیانن لکل شی در اون بخشی که تبیان ل آمد در شریعت، آمد در یه جایی شد تبیانن لکل شی لعموم ناس و در یا در محدوده ظواهر استظهارات لفظی، یه بخشش هم فراتر از استظهارات لفظی شد. سوال دیگه که اینجا مطرح میشه اینه که حالا مرز اینا معلومه؟ میگیم نه، مرز این معلوم نیست، بلکه با قرائن و شواهد جدایی که داریم اینه که ظاهر قرائن و شواهد دیگه اینه که مرزهای اجتهاد در قرآن و استظهار در قرآن رو به توسعه است. قرآن یه ظرفیت غنی داره که استظهارات از اون للناس، استظهارات معتبر در نقطه ای متوقف نیست، پیش میره. تو روایات هم تا حد این طوره، ولی در آیات قرآن این قوی تره، برای اینکه ظرفیت مدلولی آیات قرآن یه ظرفیت بالایی است. ولذا این که ما گفتیم یه بخشی باطنی است و للخواص، یه بخشی ظاهری است و للمستظهرین هست، عام از حالا مستظهر عام یا مجتهد، این اینجور نیست که بگیم یه مرزی گذاشتیم و اینا از هم، اینجا مال خواصه، اینجا مال و بباطنه، اینجا مال ظواهر است و عامه مردمه. نه، ممکنه این مرز این ظاهر گسترش پیدا بکنه، با پیشرفت فکر و علم و دانش بشری یه چیزای جدیدی چه بکنه. شما تو این آیات الاحکامی که تو همه کتابایی که ملاحظه کردید اونا رو ببینید، بعد بیاید اون حداقل 100 تا آیه‌ای که ما تو فقه تربیتی راجبش بحث کردیم که حالا از این منظر جدید به این آیات پرداخته شده، اصلا اینایی که ما راجب قو انفسکم و علیکم نارا تو این بحثایی که در فقه تربیتی آمده یا آیاتی از این قبیل با اونی که تو آیات الاحکام شما مقایسه بکنی اصلا قابل قیاس نیست. دو تا کلمه گفتن رد شدن رفتن، ولی شما یه نصف کتاب میشه، یه مقاله مفصل میشه همین بحثایی که ما روی نگاه اجتهادی و استزاری راجع به آیه قو انفسکم و علیکم نارا آوردیم. این یعنی تبیانا لکل شیعش تو همون زوایرش متوقف نیست. بنابراین تبیانا لکل شیع در زواهر آیات این تبیانا لکل شیع، ولی این تبیان متوقفی نیست، تبیان پیش میره، این حالا بعدم خیلی باش کار داریم، این تفصیل کل شیعی که پیش میره. آیات الاحکام مثلا فقه تربیتی توی آیات الاحکام موجود اگر کسی جمع بکنه، سر تا پای آیات الاحکام فقه تربیتی تو این کتاب های موجود همش به ده صفحه نمیرسه، ولی توی کار جدیدی که انجام میگیره میبینی ممکنه دو جلد کتاب بشه، همش هم رو استزارات داره میره جلو. و احکامی که تو قرآن منتویه اگر خدای فرصتی میداد و مجالی بود آدم نشون میداد که خیلی خیلی وسیع تر از اینه که الان تو آیات الاحکام وجود داره، همش هم در مدار یک اجتهاد میره جلو. خب این تبیانا لکل شیء در یه نقطه متوقف نیست، که با این بعدا سر و کار داریم تو روایاتی که میگه غزون و نمیدونم تجری مجرا شمس و اینا، با این بعد سر و کار داریم. میخوام بگم تبیانا لکل شیء در همون محدوده دلالات ظاهری اون هم بسته نیست به اون چه که در عصر نزوله، نه بابش بازه و میتونه همینجوری توسعه پیدا بکنه. مرزهای مدالیل ظاهریه بر اساس اجتهادات جدید و متعمق میتونه همینجور پیش بره. این حالا نقطه خیلی مهمه که باز بهش بر میگردیم در آینده. اینم یک مطلب. حالا ما این دل و جرأتی که کردیم حالا برخلاف اون چی که ابتدا مثلا حالا حتما علامه طباطبایی یا آقای مصباحانا در قلبشون و در نظرشون همینیست که ما میگیم، ما بعید غیر از این بفرما هر جهت که اون چی که ما را در این بحثی مقدار مطمئن میکرد این بود که روایات در اینجا به کمک آمدن. البته ما میگفتیم اگر روایت هم نبود با یک اطمینان نسبی به همین نظریه در باب این روایات آیات میرسیدیم، منطور روایات تکلیف رو خیلی خوب روشن کردن، تکلیف رو بسیار خوب روشن کردن و جا برای ابهامی در این نگذاشتن که قرآن حاوی همه حقایق عالمه و بخشی از اون با استظهارات و استلالات عرفی و اجتهادی محقق میشه که اینم در این نقطه متوقف نیست، همینجور مرزش توسعه پیدا میکنه، یه بخش بزرگی هم از اون در دست منخوط به به هست، در دست لایمسه الا المطهرونه. بله بله، اینا هم یکی دو تا اینا که بود بگید ما جوابشو بدیم. رسولا لم نقصص هم علیک، اون یعنی در ظاهر، یعنی ظاهر قرآن این قصه شو بیان نکرده، ولی دیگه بر تو قصه شو، این قصهو یعنی ظاهرش، یعنی بیان قصه، یعنی با مدلولای ظاهری، مدلولای ظاهری بیان نکرده. واقعا در قرآن 19 تا یا 20 چند تا پیامبر اسپرده شده یادتونه؟ یا 19 تا یا 27 تا، اینجوریه 27 تا احتمالا، حالا با یک اینجوریست دیگه، حالا اینجور اومده از 120,000 میتونن. بله بله تو همین قرآن اونم هست. نه با توجه به این شمولی که اینجا ما داریم اون ظهورش تغییر پیدا میکنه. این که از این اون کل شیء اونام که ایشون دوست بار میگن اونام دیگه، حالا اونجا یه قرینه داریم ولی اینجا قرینه نداریم برای انصراف و اینها. این یک بحث. یه بحث دیگه اینه که حالا ما این نظریه که عرض کردیم، اولا گفتیم ظهور اولیه آیه است، آیات، ثانیا گفتیم که انصراف ها اینجا نمیتونه قوی باشه، برای اینکه ما وقتی که میبینیم که قرآن منزل من عند الله، این که قرآن منطبق بر اون لوح محفوظه و آیات متعددی که جایگاه رفیع قرآن رو بیان میکنه، اونا ذهن آدم رو تغییر میده. یعنی دیگه آدم اون انصرافی که آقا در مقام هدایت است و میخواد این محدود رو بگه، اون از میان برچیده میشه. این دو. و سوم هم این که روایات کار ما رو خیلی روشن میکنه، به اطمینان کامل میرسونه به این که قرآن حاوی همه حقایقه.
به دلیلی که میشه آورد در اون آیه 144 سوره اعراف که در مورد قرآن صحبت میکنه، اونجا میومده میگه خود تفسیر هم من کل شه.
بله عرض کردیم. بله بله بله. اونم شاهدیه که عرض کردیم، اون جلسه قبل هم عرض کردیم. حالا اون روایات رو گفتیم حدود 19 روایته که در باب در ذیل آیه سوره نحل آمده، 89 سوره نحل در تفسیر برهان آمده که در مجمع الثقلین اومده. ما از چیه؟ نور الثقلین نقل کردیم. ما از نور الثقلین نقل کردیم که اونام را که از اون 19 روایت در 12 تاش میشد ازش استفاده کرد، شمول مدالیل قرآن و آیات قرآن نسبت به همه حقایق، که ظاهرا عمده اونا را چند تاشو خوندیم جلسه قبل؟ عمده شو خوندیم. بله 12 تاشو. یکی دو تا مثل که آخر مونده بود که الان اونم یه اشاره کوتاهی بکنیم. بله 17 تاست. بله 2190. وقت ما آخرینی که اونجا خوندیم 100 چند بود؟ بله 186 اینجا ملاحظه کردید. 187 هم باز محمد بن یحیی اشعری عن احمد بن محمد عن البرقی عن نذر بن سوید عن یحیی بن عمران حلبی عن ایوب بن هور، اونم باز میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان الله عز ذکره ختم به نبیکم النبیین فلا نبی بعده ابدا و ختم به کتابکم الکتب فلا کتاب بعده ابدا و انزل فیه تبیان کل شی و خلقکم، این ویرگول اینجا بی خوده، و خلقکم و خلق السماوات و الارض و نبع ما قبلکم و فصل ما بینکم و خبر ما بعدکم و امر الجنت و النار و ما انتم صائرون الیه. به این شمول اینجوری میگه که این آخرین کتابه و همه چیز در این کتاب وجود داره. که حالا این روایت بعضیش هم سندش معتبر نبود. حالا عزیزی که اینو تقریر کرده نوشته اونجا، ما انتظار داشتیم حالا ما حفظی و تخمینی داریم عبور میکنیم، یه دو سه تا سه چهار تا شد دیگه متیقن بکنه که معتبره. معتبر تو اینا هست، کار نکردن. اون روایت 188 هم باز محمد بن یحیی احمد بن محمد، اینجا از محمد بن سنان عبدالعلاس، امام صادق میفرماد که و انم رو ام من قریش قد ولدنی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علم تو کتاب الله و فیه تبیان و کل شی بهی و الخلق و امر السما و امر الارض و امر الاولین و الاخرین، عرض شود که و امر ما کان و ما یکون که انی اندر و الى ذالک نصب عینی یا نصب عینی، جلو من مجسده. اینم همون مدلول رو داره. روایت 189 هم داره که باز امام صادق فرمودن که ان العزیز الجبار انزل علیکم کتاب و صادق البار فیه خبرکم و خبر من قبلکم و خبر من بعدکم و خبر السماء والارض ولو اتاکم من یخبرکم عن ذلک لتعجبتم. 197 در نهج البلاغه است. عرض شود که اون حالا داره که ظاهرش اینه که بحث تشریع را میگه، شمول تشریع را میگه، فی تبیان لکل شی بحث های تشریع را داره بیان میکنه. این از آخرین روایت اینجا بود. این روایاتی که در این 19 روایتی که در اینجا بود، حداقل 10 تاش، حداقل 10 تا که بین اینها بعضیش معتبره دلالت داشت، دلالت واضحی داشت، سند تام و دلالت واضح بر این که همه عالم تکوین و تشریع در این قرآن و ما بین الدفتین منتوی و موجوده. این حدود 10 تاش این دلالت داشت. یکی دو سه تاش هم طایفه ایست که دلالت میکنه بر شمول تشریع، یعنی که همه اون چیزی که تشریع در عالم تشریع هست در قرآن وجود داره و بعضیش البته دیگه این ظهور رو نداره. یکیش هم ظهور در این سه طایفه، یکیش هم ظهور در این داشت که میگفت که در قرآن و خبر این مجموعه حقایق وجود داره. اون حالا بعد بحث میکنیم اون جداست. این هم مجموعه این روایاتی است که قصه این آیات رو روشن میکنه. من بازم چندین نکته ذیل بحث عرض کردم، این نکتم را باز عرض بکنم. ما نمیگیم که ظاهر قرآن همه علوم را داره دا، اینو نمیگیم ما، چون بعضی اینجوری تفسیر کردند و بعدم هوشون کردند، واقعا هم به این شکل هوشدنیه. ضمن این از این طرف نمیگیم ظاهر قرآن همه این علوم را در بر داره، حتی علوم تکوین. ضمن این که اونجور هم حالا بگیم که نه هیچی تو این قرآن نیست، نه اونجور هم تفریطی هم نیستیم که بگیم یه چیز ظاهر قرآن یه حد اقلی است و اینها، نه واقعا ممکنه تو ظاهر قرآن آدم بره جلو خیلی چیزا پیدا بکنه، اونم اینقدر بابش رو نبستیم. ولی اینکه انتظار اونجور هم داشته باشیم که در ظاهر همه قوانین فیزیک و شیمی باشد و بعدم با چسب و سرشون بخوایم اینا رو به ریش قرآن ببندیم، نه اینا اینجور چیزی نیست. ولی اونجورم بدبینانه بگیم هیچی تو اینا نیست، نه اونجورم نیست، خیلی چیزا ممکنه باشه، واقعا خیلی چیزا باشه. اینم که علم کشف کرد بعد تو قرآن میبینی، اینم به طور کلی نمیشه هو کرد بگیم حالا چون دیدی حالا شما میگی اینجوری، نه خیلی چیز آدم میبینه بعد میبینه بله این ظاهر با اون سازگاره. این مواضع افراطی و تفریطی که تو این بحث های قرآن و علمه، اونم چینه؟ حالا تو علوم انسانی باز خب با دایره اوسعی میشه به قرآن نگاه کرد، به خاطر اینکه شأنش مقدار متفاوته. ولی از این حرفایی که یه عده خیلی روشنفکری در میارن همه اینا رو نفی میکنن، یه عده هم خیلی شکل دیگری در میارن مثلا توسعه میدن، نمیدونم اینا هیچ کدوم ملاک نداره. همه اینا تابع اینه که ما اجتهاد بکنیم ببینیم به کجا میرسیم. یک مفروض سابقی که بیاد بگه که آقا قرآن در دلالت ظاهریش حد اکثری است از قوانین طبیعی تا قوانین علوم انسانی را در بر داره، پس بسم الله برید جلو، این یه موضوع منطقی نداره، یعنی مبنای استدلالی نداره، مفروضی نیست که آدم رو ببره به اینجا. مفروضی هم نیست که بگیم قرآن بسته به 4 تا خطوط کلی اینجوریست و نرید جلوتر، اینم مفروضی نداری. حد این سه آیه هم میگه قرآن حاوی همه حقایق تکوین و تشریعه، این مفروضه. اما اینکه این حقایق را با بواطن دلالات دست میاریم یا به دلالات ظاهری، تعیین چیزی نشده، حد و مرزی براش ذکر نشده. برای من عرضم اینه که فقط ما یه پیش‌فرض کلی در قرآن داریم. قرآن حاوی همه مظهر اسماء الهی است، حاوی همه حقایق تکوین و تشریع. اما بعد از این دیگه هیچ چیز روشن نهایی نداریم که ما را به اینجا اونجا ببره. این که اینا همش در دلالت ظاهری است، نه، بعضی ظاهری بعضی باطنی. مرز ظاهری و باطنی کجاست مشخص نیست. این که ما با دلالت ظاهری می توانیم اصلا ما تو دلالات ظاهری قرآن قوانین علوم اجتماع، علوم طبیعی و علوم نیست و علوم انسانی و اجتماعی نیست، نه. این که همش تو این هست تو همین ظاهریش، نه. این اینجوریه، همه چیز در دست اجتهاده و دامنه اجتهاده که میره جلو اون تعیین میکنه که چی آری چی نه. مفروض سابق شما را هدایت نمیکنه، راهنمای شما نیست. یه مفروض سابق که شما را بکشونه به اون موضعی که مثلا تفسیر طنطاوی و بعضی این علم زده ها دارن که میگن همه این چیزها رو میشه از قرآن در آورد، از پزشکی و سلامت و چی و کجا. نه، اون سمتم که یک کسایی خیلی روشنفکری از نوع دیگه پیدا بکنن، بگن که آه اصلا قرآن کتاب یک هدایت خط مشی کلی بشر رو نشون میده، مثل این که بازرگان میگفته، دیگران میگفتن، و اصلا هیچ انتظاری از این نداشته باشید، یا سروج میگفته چه میکنه، اینا حرف غلطیست. نه، خیلی چیزا ممکنه باشه، همه چیز تابع متد اجتهاد درسته که باید بره جلو، نه اون انتظار حد اکثری از ظواهر قرآن، نه یک انتظار حد اقلی از ظواهر قرآن. دو طرف غلطه. انتظار حد اکثری 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 از کل ظاهر و باطن قرآن، این منطق داره. از ظاهر قرآن نه اکثری میشه چی کرد نه اقلی. یه راه، یه چیزای میانه ایست، مرزش هم توسعه پیدا میکنه، راهش هم اجتهاده، نه برداشت های سوس و نه بستن دریچه ذهن به این همه چیزی که میشه از قرآن بهره گره. این اون نظریه ماست که تو بحث اقلی و اکثری و اینا هم جایی دیگه هم اینا رو گفتیم و بس کردیم، حالا یه مقدار باز ابعاد جدیدترش اینجا توضیح دادیم. بر پایه منطق اجتهادی، منطق اجتهادی هم یه بخشی از اون، این هم حالا تو اصول باید کار بشه، یه بخشش این ظواهر قواعد عامه عقلاییه است که بخش 80-90 درصدش اون، ولی منطق قرآن و اینا یه چیزای خاص خودش هم رو داره، یه چیزای خاص خودش هم داره که اونو با توجه کرد. اون کاری که صاحب حدائق و اخباری ها در استنباط اصول از خود آیات روایات انجام دادن، اونم رو نمیشه به این سادگی ما بذاریم کنار. یه نگاه اصولی که بگیم همه اینا مبتنی بر یه چیز قواعد عرفی و قلایی، نه، ولذا واقعا حالا اون حجمه‌ای که به اخباری ها شد که حجمه درستی بود و از اون تحجر و اینها همه حوزه ها رو به شکلی و تا حد زیادی بیرون برد، اون درسته، اما در این حال میراث اخباری ها میراثی نیست که این سادگی بشه ازش گذشت. یعنی یه گوهرهای نابی هم تو فرمایش های اونا هست که اونام رو توجه کرد، که حالا اگه اینم رو فرصت بود و حالا در جای خودش باید عرض بکنیم که چیزای ناب و جدی هم در کلمات اونها بوده. حالا کسانی هم مثل آقای خویی و امام اونها هم متأخرین ها، خیلی ها واقعا یک طرفه نرفتن جلو، بعض جام از همین حرفای اخباری ها استفاده کردن. منظور اینه که منطق اجتهاد در قرآن و روایات هم بخشی معظمی از اون منطق عقلایی است، ولی همون جا بازی منطقای ویژه قرآن و روایات هم ما داریم که با در جای خودش بحث کرد و روشن کرد. بله بله، قانون جاذبه، بله ممکنه، بله نه ها میخواد، نه دقت نکردی، میخواد، نه من نمیتونم مفروض قبلی ندارم که با ظاهرش میخواد اینو بگه، ولی ممکنه برسیم به این که میگه. دلت میخواد بینی از قرآن چی استفاده میکنه؟ بله فایدهش، اگه دلت میخواد برو بفهم.
تلاش اشتادی رو بکنم بعد یه قانونی رو از قرآن
استظهار
بکنم.
بله بعد شما فهمید به قرآن نمیتونم نسبت بدم. نه میتونه عجب، هاشا بکنم، چرا این میفرمایی شما؟ میشه به قرآن نسبت داد. ما میگیم خداوند شارع مشرع مقدس این را در قرآن فرمود، چرا؟ میشه میشه نه به ظاهر، بله به ظاهر، بله. اگر شما روی قواعد ظاهر اجتهاد کردید، یه قانون علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم طبیعی، علوم تکوینی، همونو میشه نسبت داد، چرا نشه؟ هم هست هم نیست، قانونی ما نداریم عزیز من. این زوری که من دارم میزنم اینه که شما ظواهر قرآن رو نمیتونی بگی حد اکثری، نمیتونی بگی حد اقلی، مفروض قبلی نیست که شما بگی اینجوری باشه اونجوری باشه. باید ببینی اگر رفته یا دیدی میتونی نسبت به اجتهاد درستی میده، نه هم که نه، همونه. این نظریه میانهی که ما عرض کردیم در بحث انتظار از دین، از ظواهر دین، اینا همه همینیست که عرض کردیم که راهی که طرفین در اینجا رفتن از این غیر حوزوی ها متجددین روشنفکرا راهای غالبا راهی است که یه طرفش میلنگه. به نظرم راه درست هم نیست که عرض کردیم.